سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده است که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش رئیس این کمیته در بیانیه دیروز پنجشنبه نوی دلوا گفته است که این لایحه تضمین می‌کند حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی در افغانستان به سازمان‌های تروریستی مانند طالبان نرسد. انتظار می‌رود این لایحه برای رأی‌گیری به مجلس سنا ارائه شود. اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار که ماموریت آن در 31 جنوری پایان می‌یابد، در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که ایالات متحده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا کنون بیش از 3.83 میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه و انکشافی با افغانستان ارائه کرده است. وزارت خارجه آمریکا اقدامات را برای لغو حق اقامت و زندگی مقام‌های ایرانی در آمریکا روی دست گرفته است. این وزارت روز پنجشنبه نوی دل و در صفحه اکس خود خبر داده که مارکو روبیو وزیر خارجه در هفته جاری برای گرفتن این امتیاز از مقامات ارشد ایران و اعضای خانواده‌شان اقدام کرده است. در این پیام همچنین هشدار داده شده است که آنها از سرکوب خشن مردم توسط رژیم ایران بهره می‌برند، لایق بهره گرفتن از سیستم مهاجرت تمام نیستند. یکی از انتقادهای همیشگی مخالفان حکومت در ایران اقامت و زندگی اعضای خانواده های مقامات جمهوری اسلامی در کشورهای غربی بوده است که در داخل ایران همواره شعار ضد آمریکا سر دادند. این انتقادها این بار نیز پس از دور تازه اعتراضات در ایران در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته و در دست کم یک مورد باعث شده است که به کار دختر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ایران در پوهنتون در آمریکا پایان داده شود. اردوی پاکستان ادعا کرده است که در جریان عملیات در ولسوالی‌های هرنایی و پنجگور ایالت بلوچستان 41 فرد مسلح مشکوک را کشته است. دفتر روابط عمومی اردوی پاکستان ISPR روز جمعه 3 جنوری در بیانیه اعلام کرد که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی و در تاریخ 29 جنوری انجام شده است. در اعلامیه آمده است که پس از درگیری شدید در یک مخفیگاه افراد مسلح در هرنایی 30 تن و در ولسوالی پنجگور بلوچستان 11 فرد مسلح کشته شدند. اردوی پاکستان مشخص نکرده است که آیا در این عملیات ها به نیروهای امنیتی پاکستان تلفات وارد شده است یا نه. همچنان اردوی پاکستان نگفته که افراد کشته شده به کدام گروه وابسته بودند، اما نوشته است که آنان به گروه های نیابتی هند موسوم به فتنه الخوارج و فتنه الهندوستان ارتباط داشتند. اردوی پاکستان معمولا اصطلاح فتنه الخوارج را برای گروه تحریک طالبان پاکستان TTP و فتنه الهندوستان را برای گروه های مسلح جدایی طلب بلوچ به کار می برد. تا کنون تحریک طالبان پاکستان و گروه های جدایی طلب بلوچ در این باره واکنش نشان ندادند و منابع مستقل نیز ادعای اردوی پاکستان را تایید نکردند. از سوی دیگر هند بارها اتهام حمایت از گروه های مسلح در پاکستان را رد کرده است. و تیم ملی فوتسال افغانستان تیم مالزیا را شکست داد. این دومین بازی تیم ملی افغانستان در رقابت‌های قهرمانی ملت‌های آسیا بود. در بازی امروز افغانستان با نتیجه 7-0 مالزیا را شکست داد. پیش از این تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازی خود عربستان سعودی را با نتیجه 3-0 شکست داده بود. انتظار می‌رود آخرین بازی گروهی تیم ملی افغانستان در این رقابت‌ها روز یکشنبه مقابل ایران برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. نشرات رادیو آزادی امروز 24 ساله شد. در 3 جنوری سال 2002 رادیو آزادی نشرات خود را به زبانهای پشتو و دری در چوکات رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آغاز کرد.
رادیوی افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده که دسترسی طالبان به پول مالیات دهندگان آمریکایی را قطع می‌کند، اما مردم در افغانستان می‌گویند که به کمک‌های بشردوستانه آمریکا نیاز دارند.
صنایع آمریکا اگر از به طالبان نمیتن از طریق WFMI سازمان های بین المللی کمک های بشر دوستانه را برسانند.
دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش بینی میکند که در سال 2026 میلادی حدود 14.4 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. و دختران محروم از آموزش میگویند که با از دست دادن امید و انگیزه برای ادامه تحصیل علاقه ایشان به رفتن به کتابخانه ها کاهش یافته است.
قبلا طبعاً که به خاطر نمرات خوبی که باید کسب می‌کردن، به خاطر معلوماتی که باید می‌داشتن، به کتابخانه ها مراجعه می‌کردن. فعلا متأسفانه بیشتر دخترها در دنیای افسردگی قرار گرفتن.
برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز مصادف است با 24مین سال روز تأسیس نشرات رادیو آزادی. در 30 جنوری سال 2002 رادیو آزادی نشرات خود را به زبانهای پشتو و دری در چوکات رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آغاز کرد. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به شمول زبانهای پشتو و دری به 26 زبان برای 22 کشور جهان نشرات دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
24 سال قبل، درست چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر سال 2021 میلادی در ایالات متحده آمریکا، نشرات رادیو آزادی در 30 جنوری سال 2002 به ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت کابل به زبانهای پشتو و دری آغاز شد.
داد آزاد افغانستان رادیو ده دلوی او بخون که خدای پنامه. قدرمن و اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لومړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډېره مینه تاسو ته خره خلاصو یم.
رادیوی افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالحه اسحاق زی خالقی و سید سمی عباس از نخستین مجریان برنامه های رادیو آزادی بودند و این رادیو در ابتدا روزانه 2 ساعت نشرات زنده برای افغانستان داشت. در روزهای آغازین رادیو آزادی 15 خبرنگار در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک و 20 خبرنگار هم در 8 شهر بزرگ افغانستان داشت که بعد به 34 ولایت افغانستان گسترش یافت. خبرنگاران رادیو آزادی در ابتدا از هتل مصطفی در چهارراهی صدارت کابل به حیث مرکز موقت کار می گرفتند و پس از حدود 6 ماه دفتر رادیو آزادی با وزیر محمد اکبرخان منطقه دیپلمات نشین کابل منتقل شد. سفر 24 ساله رادیو آزادی هم بسیار آسان نبود. در این راه تعدادی از خبرنگاران این رادیو نیز قربانی شدند. در 30 ماه اپریل سال 2018 میلادی، سباون کاکل، عبادالله هنانزی و محرم دورانی، 3 همکار دفتر رادیو آزادی در کابل، در نتیجه یک انفجار در این شهر کشته شدند. همچنان در 12 نوامبر سال 2020 میلادی، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی نصب شده در موتر او در شهر لشکرگاه کشته شد. در حال حاضر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به شمول زبانهای پشتو و دری به 26 زبان برای 22 کشور جهان نشرات دارد. هر هفته حدود بیش از 50 میلیون تن از نشرات رادیویی، تلویزیونی و آنلاین آن در سراسر جهان مستفید می شوند. حدود 1300 خبرنگار در دفتر مرکزی این رادیو در شهر پراگ و سایر کشورهای جهان به گونه فعال کار می کنند. پس از اگست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، دفتر رادیو آزادی در شهر کابل بسته شد، اما نشرات آن علاوه بر رادیو از طریق شبکه‌های اینترنت، فیسبوک، اکس یا تویتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و یوتیوب همچنان ادامه یافت و 24 ساعت از طریق همه این پلتفرم‌ها افغان‌ها را از تازه‌ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان آگاه می‌سازد. افزون بر اطلاع رسانی موثق، متوازن و به موقع، حمایت از مردم سالاری، تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها از اهداف اصلی رادیو آزادی است.
با آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
کمیته رابط خارجی مجلس سنای امریکا لایحه را تصویب کرده که دسترسی طالبان به پول مالیات دهندگان امریکایی را قطع می کند. رئیس این کمیته گفته است که با اجرای این لایحه حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان به دست طالبان نخواهد رسید. اما طالبان این ادعا را رد کردند که گویا از امریکا پول دریافت می کنند. از سوی دیگر برخی افغانها می گویند که حکومت های کشورهای مختلف از جمله امریکا نباید با چنین تصامیم خود مردم نیازمند افغانستان را از دریافت کمک‌های بشری محروم کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته رابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود لایحه‌ای را تصویب کرده که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش رئیس کمیته رابط خارجی سنای آمریکا پس از تصویب این لایحه در بیانیه گفته است این لایحه تضمین می‌کند که حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی به سازمان‌های تروریستی مانند طالبان در افغانستان نمی‌رسد. آقای ریش در پیام ویدئویی به تاریخ 9 دلو افزود
این لایحه به طور ساده این را واضح می‌کند که پول کسانی که در آمریکا مالیه پرداخت می‌کنند نباید به دست یک گروه تروریستی قرار گیرد. این یک اقدام بجا و درست است. این پول که به دست طالبان می رسد سیلی بر روی کسانی است که در افغانستان خدمت کردند. این یک تصمیم درست و بجا است که ما باید پول مالیات دهندگان را از دسترس یک گروه تروریستی دور نگه داریم. و این حق امریکایی هاست.
تیم بورچت یکی از حامیان اصلی این لایحه و عضو جمهوری خواه کانگرس امریکا گفته است که این قانون به زودی برای رایگیری به مجلس سنای رای خواهد شد. قابل ذکر است که برای تصویب نهایی جمهوری خواهان برای دموکرات ها نیاز خواهند داشت. رند پال سناتور جمهوری خواه نیز روز پنجشنبه نهم دلو در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته که در صورت تصویب این لایحه 631 میلیون دلار اختصاص یافته برای بازسازی افغانستان به خزانه امریکا بازگردانده خواهد شد. وی افزوده که منابع امریکا باید روی دفاع کشور متمرکز شود و قانون قطع پول مالیات دهندگان امریکا به تروریست‌ها حمایت ماموریت‌های ناکام در خارج را متوقف کرده و امنیت مالیات دهندگان امریکایی را در مرکز سیاست‌گذاری قرار دهد. قانونگذاران امریکایی تأکید کردند که هیچ کشور یا سازمان غیر دولتی که از طالبان حمایت می‌کنند نباید هرگز پول مالیات دهندگان امریکایی را دریافت کند. رند پال گفته است امریکا نباید پول خود را به کسانی بدهد که در کنار دشمنان آن هستند. با این حال طالبان رد کردند که پول از امریکا دریافت کرده باشند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با خبرگزاری به نام پیام افغان افزوده که امریکا به صورت مستقیم هیچ پولی به دولت نپرداخته و تنها بودجه ای را به سازمان‌های بین المللی برای کمک های بشردوستانه در این کشور فرستاده است. و تأکید کرده که تاکنون از هیچ منبع مالی از امریکا به طالبان پول ارسال نشده است. اگرچه دموکرات ها قبلا با توقف کامل کمک های امریکا به افغانستان مخالفت کردند، اما هنوز مشخص نیست که این لایحه با حمایت جمهوری خان چه تعداد رأی در مجلس سنا دریافت خواهد کرد. برخی شهروندان افغانستان که به کمک های بشردوستانه نیاز دارند میگویند که اگر حتی این کمک های محدود هم متوقف شود مشکلات آنها بیشتر خواهد شد. صبغت الله هوتک یکی از باشندگان ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت
مردم دوچار مشکل است، بسیار در فقر است، نمی باید بیخی قطع نشود. اگر یک پروسیجر برشان جور میکنه مطابق اونو پروسیجر تازی شود یه خوبش میاد، ولی منتها دین طلا شود که 100% قطع شود.
عبدالمصور باشنده ولایت پروان میگوید امریکا باید کمک ها را از طریق سازمان های بین المللی برای مردم نیازمند برساند.
صنایع آمریکا اگر به طالبان نمیتن از طریق WFMI سازمان های بین المللی کمک های بشر دوستانه را برسانند.
نصار احمد احمدی باشنده ولایت کنر و یک از رضاکاران در زمینه توزیع کمک های بشر دوستانه نیز تاکید میکند که کشورها از جمله آمریکا نباید تصمیمات سیاسی خود را بر مردم عادی تحمیل کنند.
تصمیم اخیر مجلس صنایع آمریکا فقط یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه تأثیر عمیقی بر زندگی میلیون ها افغان دارد. مردم با فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند و کمک های بشردوستانه بخش مهمی از زندگی آنها است. از آمریکا و سایر کشورها می خواهیم که حتی تحت فشار سیاسی کمک ها به مردم عادی برسد و قربانی سیاست نشود.
هیچ وقت که در سیاست قربانی نشید.
اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار که فعالیت های آن در 31 جنوری سال روان پایان می‌یابد، چند پیش در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که ایالات متحده از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیش از 3.83 میلیارد دلار کمک های بشر دوستانه و توسعه به افغانستان ارسال کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار اعلام کرده است که فعالیتش روز شنبه 31 جنوری به پایان می‌رسد. سیگار از همه کسانی که در 17 سال گذشته از آن حمایت و فعالیت‌هایش را دنبال کردند سپاسگزاری کرده است. کنگره ایالات متحده در سال 2008 سیگار را به هدف بازرسی کمک‌ها و هزینه‌های آمریکا در افغانستان ایجاد کرد. پایان فعالیت این نهاد به چی معناست؟ ستار فروغ این سوال را از عمر صمد، همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده پرسیده است.
خب 17 سال تقریبا این دفتر فعالیت داشت. کانگرس آمریکا برش وظیفه سپرده بود تا مصارف ایره که آمریکا در قبال بازسازی و موضوعاتی که مربوط به امنیت و موضوعات نهادسازی و دموکراسی سازی و غیره کارهایی را که ایالات متحده انجام داده در خلال سالهای بین 2001-2021 مورد بررسی قرار بده و مخصوصا در ارتباط با هم عمل کرد، مبارزه با فساد، نتایج ملموس و نتیجه عملی از این برای کانگرس امریکا اقلا گزارش تهیه کنه که این کار انجام داده. در حدود 1300 گزارش کوچک و بزرگ از طریق سیگار به نشر سپرده شد در خلال 17 سال و بالاخره به بعض نتایج اینا یا بعض درس های بگویم رسیدن و بالاخره وظیفش خاتمه پیدا کرد، چون ماموریت امریکا 4.5 سال پیش خاتمه پیدا کرد و چیزی را که لازم بود و در حیطه کاریش بود تا حدی که امکان داشت با تمام موانع مختلفی که در راه بود سیگار انجام داد. در بعض موارد یک اندازه سیاست زدان می شد نظر به اینکه کی در قدرت است، تمایلات کانگرس به کدام طرف است، لابی های مختلف از سیگار چی توقع دارند. سیستم امریکا یک سیستم پیچیده است، لحاظ و سیگار هم در این پیچیدگی تا اندازه مجبور بود که شنا کنه و کار خود را به پیش ببره.
طور که شما هم گفتین سیگار در سالهای اخیر گزارش‌های متعدد را درباره فساد و حیف و میل کمک‌های مالی آمریکا در افغانستان منتشر کرد و به کنگره ارائه کرد. اهمیت این گزارش‌ها در چی حد بود و مشخصاً چی تأثیر داشت؟
خب ببینین وقتی که یک کشور در حدود 145 تا 148 میلیارد دلار در یک کشور غریب و فقیر مثل افغانستان خرج میکنه، خواه بخواه در او هم کارهای مسمر صورت میگیره و هم کارهایی که بالاخره یا نتیجه نداده یا با خورد و برد و فساد روبرو بوده یا ای که نتیجه داده که ملموس نبوده و در حیات اقتصادی اجتماعی کشور تغییرات زیادی را وارد کرده یا نکرده. این سوالا تا حد زیاد حالا برای مطالعه وجود داره و سیگار خودش یک منبع بسیار مهم برای مطالعه در آینده خواهد بود. وقتی که شما میبینین که در حدود 140 چند میلیارد دلار مصرف شده که از اون جمله خود سیگار ایره واضح هم میگه که تحقیقاتش نشان میده که در حدود 26 الی 29 میلیارد دلار گم است و یا ای که مفقود است و یا اثری از اون وجود نداره و از اون جمله یک قسمت هم تانستن پس به دست بیارن. یک تعداد اشخاص در حدود 170 نفر هم دوسیه های جرمی دارن که به محاکم امریکا سپرده شده و ایده از اینا هم مجازات شدن و یک بخش پول ها هم از اینا پس گرفته شده. نشان دهنده از این است که واقعا تمام برنامه بازسازی و احیای مجدد و نهادسازی و اینا آن در افغانستان با بسیار مشکلات روبرو بود، به خاطر که استراتژی درست نبود. اصلا سیگار میگه که نه مملکت و کشور ما صحیح شناختیم، نه نیازمندیاش صحیح درک کردیم و نه برنامه ریزی درست داشتیم برای ازی که افغانستان پس دوباره ساخته شوه و بالاخره سر پای خود بیسته. به این دلیل است میگه که نظام به این آسانی سقوط کرد و نتیجه گیریش معنی است که پیامد این استراتژی‌های غلط از طرف حکومت‌های مختلف آمریکا و فساد گسترده که هم در داخل جامعه افغانستان و جامعه البته رهبری افغانستان و نهادهای مختلف وجود داشت و یک بخششون در نهادهای آمریکایی وجود داشت.
عمر صمد همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده بود که در مورد پایان فعالیت دفتر بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا سیگار صحبت می‌کرد.
بیشتر از خبر.
دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش بینی میکند که در سال 2026 حدود 14.4 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. شماری از افغانها میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی، دوری مراکز صحی از مناطقشان و نبود امکانات درست در شفاخانه های دولتی با مشکلات جدی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
کلینیک لری ده تقریبا 9 ساعت یا نیم ساعت لاره بایی.
نیک محمد یک باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر است. او میگوید که خانم و فرزندانش به دلیل سردی هوا بیمار شدند. نیک محمد روز جمعه در حامدل و برادی آزادی گفت که مرکز صحی مجاز در منطقهشان وجود ندارد و رساندن بیمارانشان به شفاخانه های مرکز ولایت با دلیل مشکلات اقتصادی و دوری مسیر برایش خیلی دشوار است.
بس خو یخنی ده و ماشومان چی دی دارن سینه بغل شویدی.
هوا سرد است. کودکان من سینه و بغل شدند. زنان نیز مریض شدند. برف باریده و بارندگی هم ادامه دارد. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. اینجا کلینیک منظم نیست. من مجبورم کودکان خود را تا مرکز ولایت اسداباد جهت تداوی انتقال بدهم. امیدوارم با ما کمک شود.
من سرا لازم همکاری بشی.
مهرانگیز یک باشنده ولایت تخار نیز میگوید که فقر و ناداری مردم و دور بودن مراکز صحی سبب مشکلات جدی برای مردم بی‌بضاعت شده است، تا جایی که شمار از بیماران تا رسیدن به شفاخانه جانهایشان را از دست دادند.
اکثریت دادشار در خود میرسونن جانش از دست میده. همو توقیات هم شده. من همین مریض شده بودم، چه دیدم یک مریض از بسیار یک روی دوردست آوردن. این مادر تا هیچ رسوندنش که ما دیدیم اموجو وفات کردن،
یا مادری که حمل داشته باشن یا یکان مرضی های دیگه که تادشار رستن تادشف خانه دولتی خود رستندن به جان خود از دست دادن. تعداد کمی مردم رستهی که نمیتونن به دوا و اقتصادشون خوب است. زیادتر مردم ها با فقر مواجه هستن. خوب
او می افزاید که در شفاخانه های دولتی توجه لازم به مریضان نیست تا زمانی که به گفته او واسطه نباشد. دکتران درست تداوی نمی کنند و دوا را در حالی که داخل شفاخانه موجود است اما از بیرون خریداری می کنند. بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد این وضعیت در سال جاری میلادی بدتر از پیش خواهد شد. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا تازه پیش‌بینی کرده که در سال 2026 میلادی حدود 14.4 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. این اداره روز پنجشنبه نهم دل و با نشر گزارش در صفحه اکسیا تویتر سابق خود نوشته که 54% از این افراد کودکان و 24% دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی اوچا 10% باقی مانده افراد دارای معلولیت هستند. با گفته این نهاد مربوط سازمان ملل متحد، کمک‌های صحی‌شان تنها 7.2 میلیون نفر را پوشش خواهد داد و میلیون‌ها نفر دیگر بدون دسترسی به مراقبت‌های لازم باقی خواهند ماند. اوچا تأکید کرده که برای پاسخگویی به این نیازهای فوری صحی بیش از 190 میلیون دلار بودجه نیاز است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در چند روز اخیر بیماری های موسمی ناشی از سردی هوا شدت گرفته و کاهش بودجه سازمان های بین المللی برای کمک رسانی در بخش های صحی نگرانی ها را تشدید کرده است. با تازگی سازمان جهانی صحت WHO از صدها مورد مرگ و میر ناشی از بیماری های مختلف در افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش به تاریخ 5 مایدل و اعلام کرده که در ماه دسامبر سال 2025 دست کم 366 نفر در افغانستان به اثر بیماری های مختلف جان باختند. در این گزارش علت بیشتر این مرگ و میر بیماری های تنفسی و سینه و بغل عنوان شده. بیماری هایی که با شدت گرفتن سرمای زمستان موارد آن در سراسر افغانستان رو به افزایش است. این سازمان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته نیز اعلام کرده بود که به دلیل کمبود شدید بودجه در سال 2025 فعالیت 445 مرکز صحی در 33 ولایت افغانستان یا متوقف شده و یا به طور کامل بسته شدند که در نتیجه نزدیک به 4 میلیون نفر تحت تاثیر قرار گرفتند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش تازه خود یک بار دیگر اعلام کرده که در سال 2026 نزدیک به 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
شماری از دختران محروم از آموزش میگویند که با از دست دادن امید و انگیزه برای ادامه تحصیل، نیاز و علاقهشان به مراجعه به کتابخانه ها کاهش یافته است. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
مسئولان شماری از کتابخانه های شخصی در ولایت های مختلف افغانستان میگویند که پس از اعمال محدودیت های گسترده ی طالبان بر آموزش دختران، میزان مراجعه دختران به کتابخانه ها خیلی کاهش یافته است. موضوعی که به گفته آنان نگرانی های جدی در مورد آینده فرهنگی و فکری نسل دختران در کشور ایجاد کرده است. به گفته این مسئولان، در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت، زنان و دختران نقش پررنگی در فرهنگ مطالعه، رشد فردی و علمی داشتند و حضور آنان در کتابخانه ها چشمگیر بود. اما اکنون این روند به شدت کاهش یافته و به گفته آنان این عقب‌گرد زنگ خطر جدی برای جامعه به شمار می رود. مسئول یکی از کتابخانه های شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
مراجعین دختر خانم کم شده، خیلی فیصدی پایین، حدوداً 40% رسیده که او مختص فقط دختر خانم کوشش دارند که روی تقویت زبان انگلیسی، زبان های خارجی کوشش کنند و بتونن از طریق زبان یک راهی برای ادامه تحصیلشون پیدا کنند.
به گفته این مسئول کتابخانه، با وجود محدودیت ها کتابخانه آنان هنوز در تلاش است تا فرهنگ مطالعه در میان بانوان زنده بماند. او میافزاید که هر هفته برنامه های مختلف آموزشی و فرهنگی را به گونه اختصاصی برای زنان و دختران برگزار می کنند تا ارتباط آنان با کتاب و آموزش به طور کامل قطع نشود. در همین حال یک مسئول کتابخانه در ولایت بلخ که او نیز نخواست‌نامه‌اش فاش شود به رادیو آزادی میگوید که وضعیت در این ولایت نگران کننده تر است. به گفته او،
قبل از محدودیت ها مراجعه ما بالاتر از 100 نفر بود، به صفر تقرب کردیم. در سابق که از ما کتاب ها یا می بردن به خاطر مطالعه، اکثریتش کتاب های ساینسی بودن در بخش فیزیک و کیمیا و آمادگی کنکور. فعلا کتاب های مربوط به سایکولوژی و کتاب هایی که در مورد روانشناسی نوشته شده یا هم در موارد که چطور مثلا کسی بتونه اهداف خود پیدا کنه یا مثلا چطور بتونه استرس خود کم کنه.
همچنان مسئولان شماری از کتابخانه ها در ولایت هرات نیز میگویند که پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، حضور زنان و دختران در کتابخانه ها پررنگ بود، اما با افزایش روزافزون محدودیت ها این مراجعه به تدریج کاهش یافته و اکنون به حداقل رسیده است. در این میان دختران محروم از آموزش نیز از تغییر نیازها و انگیزه های خود برای مراجعه به کتابخانه ها سخن می زنند. یک دختر محروم از آموزش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید که پیش از محدودیت ها برای درس و پیشرفت تحصیلی به کتابخانه مراجعه می کردند، اما اکنون دیگر نیازی به مراجعه نمی بینند. امی افزاید:
دخترها بیشترشان انگیزه خود را از دست دادن. قبلا طبعاً که به خاطر نمرات خوبی که باید کسب می‌کردن، به خاطر معلوماتی که باید می‌داشتن، به کتابخانه‌ها مراجعه می‌کردن، مطالعه می‌کردن، ولی فعلا متأسفانه بیشتر دخترها در دنیای افسردگی قرار گرفتن، یعنی هیچ انگیزه، هیچ امید برای آینده‌شان ندارن.
حکومت طالبان پس از رسیدن دوباره به قدرت در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از سنف ششم را ممنوع اعلام کرد و سپس در سال 2022 دروازه های پوهنتون ها را نیز بروی آنان بست. با وجود درخواست های مکرر سازمان های مختلف بین المللی برای لغو این محدودیت ها، طالبان تا کنون در تصمیم خود تجدید نظر نکرده و هماره گفتند که حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. در این حال سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو و صندوق حمایت از کودکان این سازمان یا یونسف در یک بیانیه مشترک به مناسبت روز جهانی آموزش امسال گفتند که در نتیجه ممنوعیت‌های وضع شده از سوی طالبان، حدود 2.2 میلیون دختر نوجوان در افغانستان از تحصیل در مقطع متوسطه محروم شدند. موضوعی که به گفته این نهادها فرصت‌های آینده این دختران و روند توسعه کشور را به شدت محدود می‌کند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خلق یکتایی یگانه. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما ناظرین و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و در کنار فامیل‌های محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و ناظرینان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر بپلزی. خب عزیزان دل، امیدوار هستم همه شما خوبان موضوعات درسی قبلی را به شکل درست آموخته باشین و درک کرده باشین و با اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد بران است که روی موضوع ایجاد اعتماد به نفس و نقش آن در سلامت عاطفی ما بحث کنیم که بدون شک یکی از موضوعات مهم در سلامت عاطفی و در کل در زندگی ما می باشد. پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین و از مطالب خسته نشین. خب بیاین عزیزان دل که درس ما را با این آغاز کنیم که اعتماد به نفس چی است و چی اهمیت دارد. خب عزیزان دل، باید بگویم که اعتماد به نفس به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی روانشناختی نقش و بسزای در موفقیت‌های فردی و اجتماعی افراد ایفا می‌کنه. خب با داشتن اعتماد به نفس فرد احساس قدرت و کنترل رو بیشتر بر روی زندگی خود داره و قادر به این است که در مواجهه با چالش‌ها، مشکلات و ترس‌ها به بهترین نحو واکنش نشان بده. این احساس خوداعتمادی نه تنها به فرد کمک میکنه تا در موقعیت‌های سخت تصمیمات درست را بگیره، بلکه به یک فرد اجازه میده تا به نقاط قوت خود پی ببره و آنها را به حد اکثر برسانه و یا هم بیشترشان کنه. خب در این مسیر آگاهی از اهمیت اعتماد به نفس و تاثیر آن بر کیفیت زندگی میتوان که نقطه شروع برای رشد فردی باشه. خب بیاین که حالا بحث ما را کمی عمیق‌تر کنیم و بدانیم که با استفاده از کدام راهکارها، کدام روش‌ها ما میتونیم که در خودمان اعتماد به نفس ایجاد کنیم و یا هم اعتماد به نفس ما را تقویت کنیم و در کل یک فرد با اعتماد به نفس در جامعه باشیم. خب عزیزان دل، یکی از مهمترین راهکارها به خاطر ایجاد اعتماد به نفس هدف گذاری و موفقیت های کوچک هست. خب عزیزان دل، باید بگویم که یکی از روش های مؤثر برای تقویت اعتماد به نفس تعیین و دستیابی به اهداف کوچک و قابل دسترسی می باشد. خب یعنی اهداف ما قسم باشد که قابل دستیابی باشد و قابل دسترسی باشد. خب عزیزان دل، این اهداف میتونه از وظایف روزانه باشه، میتونه پروژه های کاریتان باشه و یا هم چیزهای بسیار کوچک در سبک زندگی باشه. خب به عنوان مثال اگر یک فرد تصمیم میگیره که هر روز برای 30 دقیقه ورزش کنه یا هم مهارت جدید را یاد بگیره، خب هر موفقیتی که در این راستا کسب میکنه برایش اسم موفقیت و رضایت بیشتر از خودش و از زندگی را میتوه. فرد احساس میکنه که قوی است و روی خودش حساب میکنه. هر بار که به هدف دست پیدا میکنیم شاید متوجه شده باشین که یک حس پیروزی و خودباوری در وجود ما پیدا میشه و همی از افزایش پیدا میکنه. خب این تاثیر مثبت به تدریج به سایر حوزه های زندگی ما همچنان گسترش پیدا میکنه. خب عزیزان دل، راهکار بعدی به خاطر تقویت اعتماد به نفس و یا هم داشتن این فرایند در خودمان خود آگاهی و شناخت نقاط قوت است. خود آگاهی یکی از فرایند حیاتی در ایجاد و تقویت اعتماد به نفس است. شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف فرد و یک فرد امکان میده تا بر روی موفقیت هایش بیشتر تمرکز کنه و در عین حال نقاط ضعف خود را بشناسه، بدون اینکه کدام احساس منفی برش دست بده، بدون اینکه تحت تاثیر احساسات مانند استرس، استراب، نگرانی قرار بگیره و در کل در سردی می باشد که اونها را بهبود بده و جاگزینش نقاط قوت را کنه و مهارت‌های جدید را جاگزینشان کنن. خب برای مثال فرد میتونه با ایجاد یک لیست از موفقیت‌های گذشته خود تجارب مثبت خود را چیکونه مرور کنه و با تمرکز بر روی آنها حس اعتماد به نفس خود را تقویت ببخشه. همچنین استفاده از بازخوردهای سازنده و مثبت از سمت دیگران میتونه که دوستهای ما باشه، میتونه فامیل ما باشه و یا همکارای ما، به فرد کمک میکنه تا درک بهتر از مهارت‌های لازم برای پیشرفت را پیدا کنند. خب همچنان عزیزان دل، در مورد تمرینات روانشناختی باید همچنان یک اشاره داشته باشم. خب تمرینات روانشناختی و ذهنی نه تنها به بهبود حالت روانی شما کمک میکنه، بلکه میتونه به عنوان ابزار برای افزایش اعتماد به نفس مورد استفاده قرار گیره. روش های مانند تمرکز بر افکار مثبت و تخلیه هیجانات منفی میتونه به فرد کمک کنه تا در لحظه های دشوار آرامش رو بیشتر پیدا کنه. به عنوان مثال فکر کنین فردی که میتونه با تمرین مثبت نگری افکار منفی که سبب کاهش اعتماد به نفسش میشه را شناسایی کنه و میتونه که امی افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنه. خب این تغییرات ذهنی به افراد کمک میکنه تا به مرور زمان احساس بهتر نسبت به خود داشته باشند و با آرامش درونی برسند و روی خود حساب کنند و به خود ارزش بدن و به خود احترام بگذارند. خب در کناری عزیزان متوجه باشند که اطرافیان و محیط و محول ما نیز از جمله عوامل هستند که روی اعتماد به نفس ما دیگر تاثیر دارند که نمیشه ازش چشم پوشی کرد. خب عزیزان دل، باید بگم که محیط اجتماعی و افرادی که با آنها در ارتباط هستیم به شدت بر اعتماد به نفس ما تاثیر میگذارند. خب حضور در جمع‌های حمایتی و مثبت میتونه به فرد کمک کنه تا از امنیت بیشتر و اعتماد بیشتر نسبت به خود داشته باشه. اگر اطرافیان شما افراد حمایتگر و افراد انگیزه بخش باشند، شما قادر خواهید بود که راحت‌تر به اهدافتان دست پیدا کنین و خودتان را مورد تایید قرار بدین. اما در مقابل اگر محیط شما یک محیط منفی باشه و خدای نخواسته اگر محیط کده و هستین محیط انتقادگر باشه، میتونه به تدریج با آهستگی اعتماد به نفس شما را ضربه بزنه و باعث کاهش و اعتماد به نفس در وجودتان شما. بنابراین انتخاب درست افرادی که در زندگیتان با آنها خاص و بازخواد دارین و در زندگیتان نقش داره، میتونه که با شدت روی اعتماد به نفس شما تاثیر داشته باشه. پس به می خاطر شما باید همیشه کوشش کنین که افراد سالم، افراد مثبت اندیش، افراد تلاشگر، افراد که با شما حمایت عاطفی میدن، این افراد همیشه در زندگیتون انتخاب کنین. و از جمله میتونیم به موضوع درسی قبلی ما که چی از دوستی های سالم بود اشاره کنیم که ما خواندیم که یه افراد و یا هم دوست های سالم، روابط سالم با چی اندازه میتونن روی زندگی ما، روی روابط ما، روی موفقیت های ما، روی اهداف ما، روی کارهای ما تاثیر بگذارن. پس همیشه باید تلاش کنیم که در یک محیط باشیم که محیط مثبت اندیش باشه، محیط باشه که ما را حمایت کنه، محیط باشه که به ما انگیزه بده و یک نقش قابل ملاحظه در ایجاد اعتماد به نفس ما، در تقویت اعتماد به نفس ما و در کل در رسیدن و دستیابی به اهداف ما داره. خب عزیزان دل، راهکار دیگه که میتونه اعتماد به نفس در ما ایجاد کنه و یا هم اعتماد به نفس ما را تقویت کنه عبارت از چی است؟ عبارت از پذیرش اشتباهات و یادگیری از آنها. خب باید توشته باشین عزیزان دل که اعتماد به نفس یک فرایند مستمر و نیازمند تلاش و تمرین و همچنان صبر بودن است. عزیزان دل، یکی از نکات کلیدی که در این مسیر باید بهش توجه شوی است که پذیرش واقعیت ها است. ای که هیچ کس به نقص، هیچ کس به اشتباه و هیچ کس به کمی نیست و تمامی افراد زندگی و اما افراد در زندگی خود چی میشن؟ با چالش ها مواجه میشن و با شکست ها روبرو میشن. یک چیز هست که طبیعتاً وجود داره، یک حقیقت هست که هیچ کس انکار کرده نمیتونه. عزیزان دل، خب بعضی خود ما در زندگی خود بعضی اشتباهات را انجام میدیم و ایره باید قبول کنیم، ولی در مقابل باید از اشتباهات خود چی کنیم؟ یاد بگیریم و از اشتباهات خود بیاموزیم. یادگیری از اشتباهات و استفاده از تجربیات گذشته به شما کمک میکنه تا قوی تر و مقاوم تر شوید و هر باری که یک فرد در یک اشتباه میکنه و از اشتباه خود یاد میگیره بدون شک تجربه های جدید را یاد میگیره و قوی تر عمل میکنه. خب فکر کنین هر باری که فرد موفق میشه که از یک مانع عبور کنه بدون شک اعتماد به نفس و تقویت پیدا میکنه و بیشتر روی خود حساب میکنه و بیشتر روی خود باور میکنه. به این ترتیب با پذیرش محدودیت ها و عبور از مانعی ها و قبول کردن شکست در بعض از موارد شما میتونین که با تجربه های جدید بر روی پیشرفت ها و بر روی اهدافتان چی کنین؟ تمرکز کنین. خب با ایجاد اعتماد به نفس پایدار و مؤثر شما میتونین که به اهدافی که تعیین کردین به او برسین. خب در نتیجه از زیان دل باید بگویم که ایجاد اعتماد به نفس یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل در موفقیت های فردی و حرفه‌ای یک فرد می باشد عزیزان دل. خب با شناخت واقعی از خود، تعیین اهداف کوچک و رسیدن با آنها و تلاش به خاطر رسیدن با آنها و بهره‌گیری از حمایت محیطی فرد میتونه به تدریج و یا همبایستگی حس خودباوری را در خود تقویت کنه. علاوه بر این تمرینات روانشناختی و پذیرش اشتباهات به رشد اعتماد به نفس کمک میکنه و در نهایت این روند باعث میشه که افراد بتوانند به زندگی شادابتر و موفقتر دست پیدا کنند. خب عزیزان دل اعتماد به نفس نه تنها به عنوان یک ویژگی شخصیتی است بلکه به عنوان یک مهارت قابل پرورش قابل دستیابی است و یعنی چیزی نیست که ممکن باشه. بدون شک هر شخص میتونه که در زندگی خود اعتماد به نفس داشته باشه و روی خود حساب کنه و در خود اعتماد به نفس ایجاد کنه و تقویت کنه و همه ما میتونیم با چی؟ با تلاش های مستمر، با پشتکار بودن، با صبور بودن، با اهداف مشخص، با داشتن رابط مثبت و داشتن افراد مثبت، افرادی که ما را حمایت میکنن، به ما انگیزه میدن و ما را در راه رسیدن به اهداف ما حمایت میکنن و از رفتارهای منفی، از افکار منفی ما را چی میکنن؟ دور میکنن و به ما امید میدن. ما میدونیم که در وجودمون اعتماد به نفس پرورش بدیم، در وجودمون اعتماد به نفس ایجاد کنیم و یک فرد سالم و با اعتماد به نفس در جامعه باشیم و بتونیم که تغییرات مثبت را در جامعه خود ایجاد کنیم. خب عزیزان دل مطالب امروز به پایان میرسه و شما یک فعالیت کوچک دارین. خب در این فعالیت ما از شما میخواییم که با 15 دقیقه به خودتون زمان اختصاص بدین و حداقل 5 موفقیت و یا دستاوردی که در زندگی داشتین را بنویسین. مانند نمره خوب در یک امتحان، یادگیری یک مهارت جدید. خب برای هر موفقیتی که دارین یک جمله اضافه کنین، توضیح بدین که چگونه با آن دست یافتین و چی احساس داشتین. پس از نشته کردن از این لسته را که نشته کردین را بخونین و احساسات را که در زمان موفقیتون تجربه کردین به احساسات فکر کنین. خب از زن دل این بود مطالب به امروز. امیدوارستم که شما از زن ازش خسته نشده باشین و وقت برنامه پوره است. یک بار دیگه ما دوباره در خدمت شما از قرار میگیرم. همه تانه بالای پاک و بینیاز میسپارم. بدرود.
در 3 ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
برنامه الله پاکو پینیاز. سلام و عرض و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجای ذکرای خاکی هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با مظهر پوپلزای. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درسی قبلی را به شکل درست آموخته باشین و درک کرده باشین و با اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. خب عزیزان دل در این جلسه قصد داریم روی موضوع بزرگ داشتن نقاط قوت بحث کنیم و بیشتر در مورد تاثیرات این فرایند در روح زندگی ما و روح سلامت عاطفی و سلامت روان ما بدانیم. پس امیدوار هستم تا پایان سالم در کنار ما باشید و مرا تنها نگذارید. خب عزیزان دل، بیاین که بحث ما را با این سوال آغاز کنیم که نقاط قوت چی هستند؟ خب نقاط قوت به ویژگی ها، مهارت ها و توانایی های اشاره دارند که افراد به طور طبیعی در آن برتری دارند. خب از جمله ویژگی ها میتونیم به مهارت های اجتماعی، خلاقیت، قدرت رهبریت، توانایی های تحلیلی و نوآوری اشاره کنیم. خب شناخت و بزرگداشت این نقاط قوت به یک فرد کمک میکند تا در زندگی خود موفقیت های بیشتر داشته باشه و اهداف بیشتر به خود تعیین کنه و به خاطر رسیدن به اهداف خود آگاهانه تلاش کنه و وقت خود را مدیریت کنه. خب در کل ای باعث میشه که افراد احساس رضایت بیشتر و احساس شادی در زندگی داشته باشن. خب عزیزان دل، شما میدونین که در دنیای امروز اهمیت شناخت و بزرگداشت نقاط قوت فردی به عنوان یکی از ابزار مؤثر در رشد و توسعه شخصی و اجتماعی یک فرد شناخته میشه. خب این رویکرد نه تنها به بهبود کیفیت زندگی فرد کمک میکنه، بلکه میتونه در تعاملات اجتماعی و عملکردهای عرفی یک فرد تاثیرات خیلی مثبت داشته باشه. خب در کنار ای عزیزان دل، بزرگداشت نقاط قوت نقش قابل ملاحظه بر سلامت روان ما داره عزیزان دل. خب تحقیقات نشان میده که بزرگداشت نقاط قوت میتونه تاثیرات مثبت بر سلامت روان افراد داشته باشه. خب افرادی که به نقاط قوت خود توجه میکنن معمولا در برابر استرس و چالش ها خیلی مقاوم هستن و با صبری عمل میکنن و احساس شادی و رضایت بیشتر از زندگی دارن. خب این باعث میشه که احساسات منفی و اختلال های روانی مانند افسردگی، اضطراب، احساس تنهایی در وجود افراد به ندرت دیده شود یا هم خیلی کاهش پیدا کنه. خب این افراد میتونن به راحتی احساسات و مشکلات خود را کنترل کنن و در مقابل مشکلات و چالش ها خیلی صبور باشن و آگاهانه واکنش نشان بدن، یعنی واکنش های نشان بدن که مناسب و سالم باشه و تصمیمات درست بگیرن و قسم عمل کنند که تصمیماتشان و واکنش‌هایشان منفی نباشه و خدای نخواسته کدام عواقب منفی را با خود نداشته باشه. خب در کناری باید بگیم که افراد معمولاً اعتماد به نفس خیلی قوی می داشته باشن و همواره تلاش میکنن که به خاطر اهداف خود تلاش داشته باشن، پشتکار داشته باشن و به اهداف خود برسن. در کناری یکی از ویژگی‌های دیگه افرادی است که از تجربه های جدید درگز حراس ندارن و مشتاق تجربه های جدید هستن و اشتیاق و علاقه فراوان به تجربه های جدید دارن. خب این افراد معمولاً به ویژگی ها و نقاط قوت خود تمرکز میکنن عزیزان دل و خود را از مقایسه های بیمورد، از مقایسه های منفی و از مقایسه های غیر ضروری دور نگه میدارن. خب عزیزان دل، در کناری باید با نقش نقاط قوت در توسعه مهارت‌های اجتماعی همچنان باید که اشاره کنیم. خب عزیزان دل، شناسایی و بزرگداشت نقاط قوت نه تنها بر فرد بلکه بر روابط اجتماعی فرد همچنان تاثیر مثبت داره. خب افراد با این نوع رویکرد یا هم با شناخت نقاط قوت خود میتونن در برقراری ارتباطات مؤثر و همکاری‌های سازنده‌تر با افراد دیگر عمل کنن و روابط را بر اساس احترام، اعتماد و همکاری با دیگران روابط مثبت را ایجاد کنن. خب باید بگیم که امر میتونه به بهبود شبکه‌های اجتماعی و افزایش حس تعلق با جامعه همچنان منجر شود. خب همچنان باید اشاره کنیم که بزرگداشت نقاط قوت به افراد کمک میکنه تا طرز فکر مثبت‌تر را در زندگی خود جا بدن. این طرز فکر میتونه باعث افزایش امیدواری، ایجاد انگیزه و تقویت صبری و تاباوری در افراد شود. افرادی که توانایی‌های خود را میشناسند و از آنها بهره برداری میکنند و طرز طبیعی انرژی مثبت را در وجود خود ایجاد میکنند و بدون شک زمانی که گونه افراد در کنار ما باشه، زمانی که گونه افراد با ما رابطه داشته باشن، اینها با انرژی طبیعی که دارن، با طرز فکر مثبت که دارن، میتونن که انرژی مثبت را به ما همچنان منتقل کنن. یعنی این افراد انرژی مثبت را به اطرافیان خود همچنان چی میکنن؟ منتقل میکنن. خب عزیزان دل، در مورد بعدی باید از تاثیرات بزرگداشت نقاط قوت در محیط کار بگیم. خب عزیزان دل، شناخت و بزرگداشت از نقاط قوت در محیط کار میتونه که منجر به افزایش بهره‌وری و کارایی تیم‌ها شود. خب مدیران و رهبران سازمان‌ها و دفترها با شناسای نقاط قوت اعضای تیم خود میتونن وظایف را به گونه‌ای تقسیم کنن که هر فرد در حوزه‌ای که مهارت داره، قوت داره، عمل کنه. خب بدون شک شما میدونین که رویکرد نه تنها به بهبود عملکرد تیم کمک میکنه، بلکه همچنین میتونه که رضایت شغلی را افزایش بده و در کار همگی در یک محیط باشن که میتونن در حوزه مربوط خود کار کنن، در حوزه مربوط خود با اشتیاق کار کنن، تلاش کنن و به اهدافی که دارن در زمان کم و نتایج بسیار خوب چی کنن؟ دست پیدا کنن و به یه اهداف برسن. شما میدونین عزیزان دل، زمانی که افراد استعدادها و نقاط قوت خود را بشناسن و روی آنها حساب کنند، میتوانند موفقیت‌های بیشمار را در زمینه‌های متفاوت به دست بیاورند و حتی آن ممکن‌ها را چی کنند؟ در بعض موارد ممکن بسازند. پس متوجه باشین عزیزان دل که هر شخص از خود نقاط قوت و مهارت‌های منحصر به فرد خود داره و چیزی که لازم است این است که ما روی این نقاط تمرکز کنیم و کوشش کنیم که این نقاط را پیدا کنیم. با شناسایی، با درک این نقاط، ما میتونیم که به اهدافی که داریم در مدت زمان بسیار کوتاه برسیم و در کل یک زندگی با رفاه، یک زندگی خوش را داشته باشیم و رضایت بیشتر از زندگی داشته باشیم. همچنان این رویکرد به ما کمک میکنه که سلامت روان بهتر داشته باشیم و بتونیم که از خود در مقابل چالش ها، در مقابل مسئولیت های سنگین با شکل درست محافظت کنیم و با چیزی که میخواییم دست پیدا کنیم. خب عزیزان دل، در کنار این موضوعات باید داشته باشین که به خاطر درک و بزرگداشت نقاط قوت، ما بدون شک نیاز به خودآگاهی داریم که معمولاً در جلسات از نقش خودآگاهی در هر فرایند، در هر موضوع یادآوری کردیم. خب عزیزان دل، در موضوع بزرگداشت نقاط قوت همچنان باید بگویم که خودآگاهی یکی از ارکان کلیدی در فرایند شناخت نقاط قوت است. افرادی که از توانایی‌های خود و نقاط قوت خود آگاهی دارن میتوانن انتخابات مناسب‌تر و انتخابات درست داشته باشن. این افراد میتونن که عرفایی‌تر عمل کنن و این آگاهی نه تنها به افراد کمک میکنه تا در عرصه‌های مختلف زندگی خود موفق‌تر باشن و به اهداف خود دست پیدا کنن، بلکه این آگاهی به افراد کمک میکنه تا اعتماد به نفس خود را افزایش بدن و اعتماد به نفس بالا داشته باشن. زمانی که فرد اعتماد به نفس بالا داشته باشه، بدون شک میتونه به خاطر رسیدن به اهدافی که داره تلاش کنه و اهداف درست و قابل دستیابی را در زندگی خود تعیین کنه. پس باید داشته باشین عزیزان دل، هر کس از خود بعض از نقاط قوت متفاوت داره و نیاز داریم که این نقاط قوت را شناسایی کنیم و روی نقاط کار کنیم. هر کس از خود مهارت‌های منحصر به فرد خود داره، هر کس در یک زمینه خاص در یک زمینه مهارت داره و میتونه در یک زمینه چی کنه فعالیت مناسب تر داشته باشه. پس حساب کردن روی خود ما، تمرکز بر نقاط مثبت ما و استفاده از این نقاط مثبت نه تنها میتونه که سلامت روان ما را چی کنه بهتر کنه، بلکه میتونه که در زندگی اجتماعی ما و همچنان در زندگی عاطفی ما، در زندگی کاری ما میتونه که بسیار چی باشه مثبت عمل کنه و ما را یاری کنه تا یک فرد مثبت در جامعه باشیم، یک فرد باشیم که اهداف مشخص داشته باشیم و به خاطر اهداف خود آگاهانه تلاش کنیم و به دیگران همچنان الگو باشیم و به دیگران همچنان روحیه بدیم. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگوییم که بزرگ داشت نقاط قوت به عنوان یک رویکرد روانشناختی میتونه که تاثیر خیلی عمیق، تاثیر خیلی مثبت بر زندگی فردی و اجتماعی ما داشته باشه. خب از شناخت خودتان تا ارتقای سلامت روانتان و همچنان از تقویت روابط اجتماعیتان تا بهبود عملکردهای شغلیتان، عملکردهای تحصیلیتان، نقاط قوت نقش اساسی در موفقیت ها و در سعادت افراد ایفا میکنه. بنابراین توجه داشته باشین که بزرگ داشت از نقاط قوت را همواره در مرکز توجه خود قرار بدین تا بتوانین یک زندگی سالم و روان سالم داشته باشین. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درسی امروز و امیدوار هستم که شما از مطالب امروز خسته نشده باشین و قسم روز ما در پایان یک فعالیت خیلی کوچک دارین. خب عزیزان دل، در این فعالیت ما از شما میخواییم که یک قلم و کاغذ بردارین و 3 تا 4 مورد از نقاط قوت خود را نشته کنین. هدفم چی است؟ یعنی مهارت ها، یعنی ویژگی ها، چیزی را که فکر میکنین درش خاص هستین و دوست دارین در خودتان، ویژگی های مثبت که شما روش حساب میکنین را در این ورق نشته کنین و در کنارش در مورد اینمی نقاط قوتتان با یکی از دوستانتان و یا هم میتونین با یکی از عزیزان فامیلتان بحث کنین و همچنان میتونین که از اونا در مورد این نقاط قوتتان میتونین که بازخورد بگیرین که نظر اونا چی است. خب زمانی که بحثتان خلاص شد، زمانی که نوت برداریتان تمام شد و نشته کردین این نقاط قوتتان 3 تا 4 مورد را، بعد از او در پایان ما از هر کدامتان میخواییم که یک جمله تشویق کننده به خودتان بنویسین که نشان بده که شما بر نقاط قوتتان ارزش قائل هستین و نقاط قوتتان برتان ارزش داره. خب عزیزان دل، هدف این فعالیتی است که با شما کمک کنه تا خودتان را بهتر بشناسین و روی نقاط قوتتان حساب کنین و از اونها بتونین که در موارد مختلف در زمینه‌های مختلف با شکل درست چیکارین استفاده کنین تا بتونین که به اهداف که تعیین کردین برسین. خب و ای باعث میشه که شما اعتماد به نفس بیشتر پیدا کنین. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که از موضوعات درسی خسته نشده باشین و موضوعات با شکل درست دقیق کرده باشین. وقت برنامه تمام است تا اینکه من یک بار دیگر با یکی از موضوعات جدید در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیت انجام بدهید و همیشه مطالعه داشته باشین. متوقع اوقاتتان خوب و خوش. الله بدرود عزیزان دل.
To the church be
تو موت